الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الهجرة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مباحثی که در توحید صدوق هست اینه که اساساً عامل اصلی حجاب بر خدا نور خودشه. وگرنه خداوند همواره در طلوع مطلع کل خیره و فیض خدا همواره در تابشه. او دائم الفضل علل بریه هست. پس فیض خدا غروب نداره، هرگز تعطیل نمیشه. با این وجود خداوند محتجبه، یعنی از همه ما پوشیده هست. چرا؟ برای چی از همه ما پوشیده هست؟ رسول خدا می فرماید المحتجب به نوره دون خلق. احتجاب خدا به خاطر نورشه، نه به خاطر آفرینششه. ویژگی نور خدا چیه که باعث شد خدا را ما نبینیم، در احتجاب بمونه؟ سه چیزه. یک، افق بالایی داره. می‌فرماید که فی الافق تامه. تامه اون بالایی است که چشمه ها نمیرسه، دور از چشمه است. پس قصور دیده های ماست که نمیتونه افق بالا را ببیند. پس باید چشم مسلح کنیم. تا این چشم مسلح نشه هرگز قدرت دیدار خدا را پیدا نمی کند. دوم این که او عزت عالی دارد و به عزش ولعز شامخ. وجود عزیز اون وجود نایابه. او وجود نایابیست که برتریش هم نایابه، شامخیت او هم نایابه. کسی به شامخیت او نمیرسد. لذا نفوس ما توان ادراک او رو نداره. باید نفس را قوی کنیم. از حیوانیت، بهیمیت، تخیلات خارج کنیم. چرا؟ چون او نفس عزیزی است. او وجود عزیزی است، شامخی است که هر کسی به قدرت او نمیرسد، به درک او نمیرسد. سه، آخه پادشاهی او هم بسیار شریفه، با بقیه پادشاهان فرق میکنه. والملک البازخ، بازخ یعنی شریف والا مقام که عقول نمیتونه احاطه به شناخت او پیدا کنه، عاجز از شناخت اوست. عجز الواصفون عن کنه معرفته. لذا در جای دیگه رسول خدا میگه اللهم انی اسألک یا من احتجب به شعاع نوره ان نواظر خلقه. ای کسی که انقدر شعاع نورت بالاست که مردم نمیتونن را ببینن. من از چنین فردی مسئلت میکنم، نه از هر کسی. طرف مسئلت من اون کسی که از بس نورانیه، از بس که طلوعش قویه، از بس که مطلع خیراته، من از او میخواهم. امام جوادم میفرماید و اسألو که یا نور النهار یا نور اللیل یا نور السماء والارض یا نور النور و نورا یزیع بهی کل نور. تا اینجا میفرماید و ملع و ملع کل و ملع کل شیء نورک. اگر فقیهی میبینید از نور تو، اگر مفسد عالی مقام میبینی از نور تو، اگر حاکم عادلی میبینی از نور تو، اگر امام جماعت جاذبی هم میبینی بازم جذبش از نور کیه؟ توه. چون متصل به تو شدم اینجور جاذب شدم، اگر متصل به تو نمی شدم جاذب نمی شدم. الله اکبر. و ملع کل شیء نورک، تمام موجودات عالم را پر کرد. چی؟ فیض تو، نور تو. پس فیض اقدس تویی، به من مقدس دادی. پس فیض اکمل تویی، مرا به کمال بردی. پس فیض ربوبی تویی، مرا مربوب خود کردی. من نفسم مربوب خدا شد، من نفسم مرحوم خدا شد، تو باعث شدی. امام بزرگوار این عبارتو داره، میگه شهابادی نفس مرا به رب العالمین وحس کرد، مرحوم شهابادی نفس مرا به الرحمن الرحیم وحس کرد. این حرف درسته. و ملع کل شیء نورک، طلبه در حوزه علمیه به نور خدا وصل نشه نمیتونه جاذب بشه. اون فقیه بزرگوار به نور خدا وصل نشه نمیتونه جاذب بشه. فیض از اوست، همه چی از اوست. خب حالا میتونم این همه نورها رو پاره کنم؟ بله. آیا میتونم حجاب رو از میان عقل و نفس و چشمم بردارم یا نه؟ میفرماید بله میتونی. و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. بله. اگر تهذیب نفس کنی، گناه نکنی، بهت قول میدم، چشمی بهت میدم که تمام حجابهای نوری را پاره کنن، به گونه ای که به معدن عظمت الهی برسی، یعنی همون کذالک نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، و به گونه ای که بتونی تمام وجودتو در محضر عز قدس ربوبی ببینی، بندگی کنی، کار خدایی کنی. بله، کار ربوبی کنی. حالا اگه گناه کنم و این حجابه ها رو پاره نکنم چی میشه؟ به شما چه ربطی داره تو دست اخلاقا میگیر حجاب رو پاره کنی و نکنه؟ من میخوام گناه کنم، به شما چه ارتباطی داره؟ من میخوام معصیت کنم. قرآن میگوید، جواب میده، میگه روزی که همه چشمه ها خدا رو میبینن تو کور میشی. بله، کجاست؟ وجوهن یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون روز از مشاهده حق محجوب میمانی. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ببین اون روز میمونی، اون روز واقعا دیر میکنی. پس اگه الان وقت داری فعالیت کن، تلاش کن، آثار زهد و تقوا را در خودت اجرا کن، فضیلت و معنویت رو به صورت یک اربعینیات اتخاذ کن. ببین اینا همینطور آمده. امام صادق علیه السلام زیل آیه و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اونجا فرمود منظور طاعت الله، معرفت الامام، فرمود ان الحکمت المعرفه و تفقه فی الدین. معلوم میشه که آقا اگر شما به فیض میخوای برسی، بدون تهذیب نفس، بدون تزکیه نفس نخواهد بود. فیض همینطور علکی نیست، آزاد نیست، در خانه هر کسی نمیخوابه. باور کنید، باید قدم برداشت، باید رفت به سراغش. اکثر شما یا غالب شما اهل علمی، باید به سراغش برید. نمیتوانید، وگرنه اگر بخواهید به همین صورت آرام آرام برید، گرفتار میشید. یک وقت بهت میگن کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. حواست باش محجوب نشی. اون روزی که همه دارن قدرت حق را میبینن، شما محجوبید. اون روزی که همه دارن محضریت خدا را درک میکنن، شما محجوبید. تو پس میتونی طلوع کنی، پس چرا غروب میکنی؟ تو میتونی سلسله نفس را احاطه بدی بر توحید و ذات حق و اون ربوبیت را درک کنی. چرا نمیخوای اون ربوبیت را درک کنی؟ این حد مطلب. من یک مطلبی را در همین جا عرض میکنم. این مطلب لازم دیدم که امروز دوباره عصر اخباری ها داره تکرار میشه، گرفتار یک سری اخباری مسلک شدیم. علم را از حوزه میخوان ببر، گاهی نسبت میدن به امام، تا میتونن از امامان استفاده میکنن و عده‌ای رو جائز اللن میدونن، مثل این تکفیری های سوریه، مثل این تکفیری های عراق. لعنه بر ملا صدرا، لعنه بر علامه حسنزاده آمودی، لعنه بر مصباح، لعنه بر امام. تازه مستندشون هم حدیثه. گرفتار این اخباری ها هستیم. در طول شیخ مرتضی انصاری در رسائل از دست اینا عصبیه. اخباری ها که لعن می کردن مجتهدین را در همون اوائل قطع و زن. یک بار جام از آقا مصطفی را آب کشیدن، گفتن باباش فلسفه می خوانه. الان شما دیدید که حضرت آقا مصطفی اون گزی که جامش رو آب کشیدن، خودش اون آقا معلوم نیست چه کاره شد، اما پدر ایشان منجی بشریت شد. حکومت اسلامی را به دنیا عرضه کرد، قرآن واقعی را به دنیا عرضه کرد، توحید ناب را به دنیا عرضه کرد، که حتی در روزنامه المصری نوشته بود که ان الخمینی حیر الغرب و از عجل شرق، خمینی شرق رو نابود کرد و غرب رو متحیر کرد. واقعا اینجوری شد. آیا لعنه بر چنین شخصی جایزه؟ من توی روایات از اول تا آخر به نوشته های خود این عزیزان مراجعه کردم. اسم این عزیزان رو نمیبرم. دو دسته روایات. یک دسته روایات فلاسفه رو به نیکی نام میبرم، ارسطو رو نام میبره، فیلسوف یونان رو، فلاسفه یونان رو نام میبره. و علم یا مفضل ان اسم هذا العالم به سلاح به لسان اليونانی گه. بعد میفرماید المعروف انده کسموس، که اون خدمت رو از کنم که فیلسوف یونانی است. بعد میگوید که بعدها اسمشون معروف شد، شناختن مردم فلسفه رو به نام اینها. بعد میفرماید قدمای اونها، یکیش ارسطاطالیس که ارسطوئه. کار ارسطو این بود که امام صادق به مفضل میگه کار ارسطو و افلاطون و اینها این بود که اونهایی که منکر خدا شدن، استدلال بر انکار خدا آوردن، اینا محبت کردن، به قوت استدلال اونها رو رد کردن. ها این تمجید نیست از ارسطو؟ ببینید میفهمونن رد علیهم. من اینا عبارت رو تکیه دیگه خوندم، خودشون سرچ کنید و بیارید. یه دسته روایات این. امام در معانی الاخبار اسم ماهیت رو میبره. در طول این بحث توحید صدوق از کیفیت بحث شد، از عین بحث شد، از جده بحث شد. دیدید حضرت امام در کشف الاسرار آرای حکماری که نقل میکند میگه که انبازگوز قلوس زمان داوود بود، از شاگردان داوود پیغمبر بود، حکمت رو از لقمان حکیم گرفت. فیثاغورس زمان سلیمان بود، حکمت رو از سلیمان نبی گرفت. در کتاب محبول قلوب و قوت القلوب هم هست. ابن ندیم در فهرست میگوید حکمای یونان حکمت رو از انبیا گرفتن. ببینید مرحوم آیت قباس قمی در کتاب سفینت البهار وقتی اسم ملا صدرا رو میبره، ببین چی مینویسه اونجا، میگه عقول. وقتی تو عقول میاد میگه ملا صدرا خودش نقل میکرد، من چرا قم آمدم، خودم رو در کهک قم گذاشتم بلا خاطر این که میخواستم به زیارت حضرت معصومه بدم. مطالب علمی خودم را هر وقت مشکل گیر می کردم می اومدم محضر بی بی زیارت می کردم، بعد از زیارت مشکل علمی من جواب می گرفتم برمی گشتم. شیخ عباس به نیکی ازش یاد می کند، تو ماده صوف، در ماده صوف می نویسه. ببینید، بله، یه دسته دیگه روایته که فلاسفه رو مذمت میکنه. این مال دسته اول. دسته دوم، در سفینت البهار امام حسن عسکری به ابی هاشم جعفری میگه یا ابی هاشم سیعتی علن ناز زمانون وجوه هم زاهکتون مستبشره و قلوبهم مظلمتون منکدره علماءهم شرار و خلق الله على وجه الارض لأنهم یمیلون الى الفلسفه و تصوف. می فرماید عباشا به زودی مردم میان چهره هایشون خندان دل هایشون تاریک، اینها بدترین خلق روزگارن، اینا دانشمندان اون عصرن. چرا؟ چون تمایل به فلسفه و تصوف دارن. بعد این حدیث، یه دون حدیث هم بیشتر یکی دیگه هم هست، اونم که هیچ سند نداره. اونی که سند داره اینه. خب، متعارض حدیث، از یک طرف فلاسفه یونانیون رو به نیکی یاد میکنه، ارسطو رو میگه آفرین به خوب تونستی مکتب لائیک رو رد کنی و اصلا اسم خودت را به نام فلسفه الهی معروف کنی و مردم تو رو بشناسن. از طرفی فقهای گرانقدر، بعضی از محدثین ملاصدرا رو به نیکی یاد میکنن. امروز هم میبینیم علامه طباطبایی در رأس نیکیها و تمجیدهای شیعه و قدیهاست، علما و فقهاست، راسلها بهش افتخار میکنن. خب حساب بکنید، من کاری ندارم. اینم یه عبارتی داره میگه چون میل به فلسفه و تصوف دارن مذمت کرد. غیر از اینه؟ خب حالا من میخوام بگم که دوستان عزیز من، رفقای طلبه من، طلبه های مبتدی رو گیر آوردن، شما بچه ها رو الحمدلله موفق نشدن، چون این طلبه ها دولب امام رو نگاه میکنن، این طلبه ها دولب مقام معظم رهبری ولیشون رو میبینن، اینا به این راحتی تو آغوش کسی نمیفتن. دیدن اینم نمیشه. آجان من، میخوام به شما بگم، خب بفرمایید ببینم، این آیه شریفه که داره و شعرا و یتبعهم القاوون، امام باقر فرمود انما هم قوم تفقهوا لغیر الدین فولوا و اولوا. آقا اینایی که پیرو به شوهرای قاوی هستن چی هستن؟ شوهرایی هستن که جهل اینا رو گرفته، گناه اینا رو گرفته. اینا کی هستن؟ میگه اینها مردمی هستن که دین را یاد نگرفتن، غیر دین را یاد گرفتن، گمراه شدن. پس مهم این است که پیروی از یک عالم اگر انسان را به بیدینی دعوت کند ملعونه، پیروی از یک عالم اگه انسان را ضد قرآن کنه، ضد امامت و ولایت کنه، این قد زلو و ازلو، هم خودش گمراست و هم دیگران را داره گمراه میکنه. اما اگر علم منشأ حیات جامعه شود، اگر علم اشراق عقلی بیاورد خدا و قرآن رو بیشتر به انسان یاد بدهد. آیا بازم امام میگه زلو فعزلو؟ آقای پروفسور مطالعه میگه استاد دانشگاه هاروارد آمریکاست، میگه داشتم انسولین رو درس میدادم در وحدت ژن، تو رساله بنده در وحدت ژن صحبت شد. بعد خدمت رو عرض کنم، من هنوز اینو نخواستم کشف کنم، این دست خطش میشه من هست. میگه داشتم انسولین رو درس میدادم، انسولین حدوداً 40 مربعه کشید بابا بنده، دست خطش میشه من هست. از اینجا شروع میشه مربعها به این سمت، بعد میاد به این سمت. وقتی شما چاقو میزنید دستتون رو، هر ثانیه 40 بار انسولین تو این 42 مربع دل میزنه، هر باری که دل میزنه یه ذره سیمان میریزه اون شکاف، دست رو بردار شکاف پر شده، ولذا سوراخت میکنن با آمپول. بعد وقتی که آمپول برمیداره دوتا اینجوری میکنه تموم شد. چرا؟ چون سرعت انسولین به حدی است که فوت میکنه شکاف رو. گفتم درس میدادم، یه دانشجویی از لس آنجلس بود بلند شد گفت ساعت. گفتم بله. گفت بگو ببینم این چرا 40 تا مربع شد 38 تا نشد؟ کی این کارو کرد؟ گفت چی بگم، قدم زدم رو سن، نشستم گفتم علی رغم میل باطنی میگم، من یک صهیونیستم، یک لاییکم، اما علی رغم میل باطنی میگم این کسی که انسولین رو 40 تا کرد خداست. این دانشجو هم میگه که منتظر بود، مشتش اینجوری کرد گفت الله اکبر. آیا این علم زلو؟ این علم ازلو؟ ما درباره سلول بدن به زودی تحقیقات بهتون میدم. سلول بدن که من پیشبم تو آکادمی علمی فیزیولوژی بحث کردم، به زودی به همه تون خواهم داد. مایه تعجب همه شد. اینو ما از محضر علامه یاد گرفتیم. یک سلولیه به نام سلول ولایی. شما نمیگی ولایی؟ این سلول ولایی، سلول اسمش از اسپانس. این سلول اسپانس که میان، جالب اینه که اگه این سلول ولایی نباشه ها همه سلول ها میمیرن. اون باعث میشود تمام راهبرد سلول ها رو تأمین میکنه. خب همون طرح این برنامه تو بشر تو دانشگاه تیفوسی که خدمت فیزیولوژی بیولوژی دانشگاه تهران ادعی است، روسری ها اومد پایین. آیون من گفتم ببینی جنگ با خدا ممکن است؟ که من بعد که آمدم بیرون باور کنید بسیج دانشجوی میتونم نام ببرم، همراه من بچه ها بودن شروع کردن، این دختران میگفتن آقا ما چادری بشیم؟ گفتن خودتون میدونید. چطور میشه در بدن سلول ولاییست اما برای این همه فقه عالی مقام، برای قرآن ولایت نباشه؟ برای اجرای این همه مبانی ولی نباشه؟ فکر کنید خوب، مستدلانه اندیشه کنید. من عرض من این. نکته دیگری که میخوام بگم، اگر صرف این که یک حدیث فلسفه را مذمت کرد باعث میشه که لعن کنیم، درسته؟ خب این عبارت چی میگید؟ مستند صحیح الزمان، مستند فقها ذلک الزمان شر فقها این تحت ظل سما منه خرجت الفتنه و الیهم تعود. فقهای زمان غیبت بدترین فقیه هم، فتنه از ایناست. خب این چیه؟ پس باید بگیم آقا پس فقیه هم باید بشونیم بذاریم کنار، مثل تکفیری های سوریه همین حدیثا رو میگیرن دیگه. ای بابا، منظور از این فقها فقهای امامیه نیست، این فقهای جهال نادانه که متاسفانه آقا هرچی اسلام آمریکایی میگه اونا امضا میکنن، هرچی دیگران میگن اونا امضا میکنن. بابا جان من، من نمیتونم بگم اینا فرزندان منن، تو عیون الحکمه فخر رازی که عالم عقله، ای کاش میآوردم دونه دونه ترجمه بکنم به کی بگم اینا. اونجا نوشته که حدیث نقل کرده میگه هر کی میخواست با عایشه دیدار کنه، عایشه میگفت دیدار کنه، میگفت اول برید از خواهرم ام کلثوم شیر بخورید محرم بشید بعد بیاید با من دیدار کنید. خب یک مرد 40 ساله بر از خواهرش شیر بخوره، مگه خواهر چقدر شیر داره؟ جدی میگم. حالا این اگه یک جوان بره از خواهر شیر بخوره، کاری به شیرش نداره، گرفتار میشی. ببینید اینا رو میگه، این فتاوا رو میگه، نه مثل الله میگه طباطبایی که محقق است، نه مثل مرحوم بروجردی، نه مثل مرحوم امام، نه مثل مرحوم عاشق عبدالحسین، نه مثل ملا محسن فیض کاشانی که کلمات عرفان و فلسفه را آنچنان در فقه و فقاهت به دست گرفت که بزرگان همه فهمیدن فلسفه در استخدام ملا محسن فیض است، نه ملا محسن فیض در استخدام فلسفه. علامه طباطبایی فلسفه رو به استخدام دین گرفت، نه دین رو در استخدام فلسفه. ملا صدرا آمده فلسفه رو به استخدام ائمه در آورد، خدمتگزار ائمه کرد، نه ائمه رو خدمتگزار فلسفه. حواستون کجاست؟ آمدن نور رو منور به قرآن کردن. بله، آیا فلسفه قابل نقد است؟ بله آقا، تو رحیق مختوم آیت الله جوادی آمودی درستاشو نگاه کنید، دوستان بودن بندن بعضی از قسمتها نگاه کنید، هر درسی که ما گرفتیم یک هفته آقا خارجشو گفت، تو هر خارجی ده ها نقد داده، نقد علمی پویایی میاره، نقد علمی اشکالی نداره. مسخره است میخوام بگم که آخه شما یک دفعه میاید بزرگان علمی ما را که افتخار حوزه علمی است لن میکنید. یه دونه مقاله علامه حسنزاده داره درباره آب، در دانشگاه نیوزلند الان تدریس میشه. بله، یه دونه ریاضی داره که الان در فرانسه تدریس میشه، یه دونه علم نفس داره که علم نفس بالینی برکسن رو از بین برد، الان در دانشگاه آمریکا دنبال علم نفس ایشونه، حتی از حقیر دعوت کردن برای شرح علم و نفس. کجایید شما؟ او در هشت رشته علمی دنیا مسلطه. من چند هفته آینده سیمینار ریاضی در مشهد دارم، این هفته بود نتونستم، تو اون سیمینار ریاضی در مشهد وعده دادم وزن تشریعی ریاضی از دیدگاه ریاضی امامیه رو بطرح کنن. خود ریاضی ها از همه جا هستن، مگه همین چه علکیه؟ اول ریاضی که ژئوفیزیک دانشگاه باور نمی کرد، بحث خدمت رو از کنم خیلی راحت بگم، اول جالبه مسئله کسوف رو اینا باور نمی کردن. ایشون رفت اونجا جوان بود، گفت آقا داره کسوف میاد. گفت کسوف چیه؟ برو آقا جان دلبه بلد نیستی؟ این خودش دستگاه ابتدایی ساخت، انداخ اونجا، دوره شاه بود، انداخ اونجا، شروع کرد این خدمت یاد گرفتن، بعد اتفاقا کسوف اومد. بله شما از کجا فهمیدی؟ آیان من، شما همین قبله نمایی که میذارید، نامه قبله نمای رسمالات رو ببینید، تشکر از ایشون گه. ایشون روزی نشسته بود میگم منزل دیدم در رو زدن، دیدم یه آقای در رو باز کردن، یه کراواتی یاد میگیم، حالا ایشون لحجه هایی میگه که لحجه های شمالیه، نمیدونم چی میگن این، حالا شوخی میکرد، کیف سامسونت میگن، سوموکیت میگن، نمیدونم اینم دستش میگم، یعنی پرستیشی. آقا منزل آقای حسنزاده اینجاست. گفتم بله بفرما بالا. گفت من رزمارام. رزمارا؟ گفت بله. همین قبل نما درست کردی؟ گفت بله. گفت بله. گفت مرد حسابی، قبله مردم باطل کردی؟ گفت میدونم. 13 درجه با مکه فاصله داده، تو چرا از مغناطیس رفتی؟ گفت بلد نیستم. تو چرا از هندسه قطع نرفتی؟ هندسه قطع را آقای لومان 9 فرض رفت، استاد 500,000 فرض رفت، الان کتابش هست. آخه طلبه تازه بنده خدا نمیدونه لازم متعدی چیه، اون وقت میتونه متعدی عالم رو بفهمه. تو هنوز تو فعل لازم متعدی گیر کردی، مگه میتونه لازم متعدی رو بفهمه؟ گفت زن تا زمانی که بچه دار نشه نمیفهمه مادرش براش چه زحمتی کشیده. حواستون جمع باشه، دنیا به جنگ علمتون آمد، 110 رشته علمتون رو برد. ببین الان علم و نفسی که من اومدم 110 رشته رو شروع کردم، یکی تهیمه، یکی توازنه، یکی عشق و عفته، یکی تحبه، همچون داده میان. نگاه کنید ببینید چقدر مکتب ما غنیه. این 110 رشته علم ما رو بردن، ریاضی رو که بردن، نجوم رو بردن، یه دونه علوم عقلی اینجا مونده که میتونست مارکس رو زمین بزنه، میتونست لنین رو زمین بزنه، دنیا رو زمین بزنه. بابا دنیا در مقابلش آقای علامه طباطبایی برگشت به مارکس و لنین نامه زد، از طرف شاه اومدن پیش ایشون، گفت مردید بیایید با من مناظره کنید در جهان منتشر بشه. یک دونه مرد پیدا نشد. بله. بعد شهید مطهری یه روز آقای فلسفی نقل میکرد، میگفت رفتم خدمت ایشون، دیدم اینجوری پسته میشکنه. اینجوری چرا میکنه شهید محمدی اتاق پسته میشکنه؟ میگه کشتی گرفتم زمین زدم. گفتم قضیه چیه؟ چه شیخ نشست پیش امام میگفت تو مجلس تقییمش؟ گفت امام من خودم بودم منزلش. آقای فلسفی پیش امام تو مجلس همین فیضیه میگفت، ما هم مثل شما اندازه سنین شما یه خود بیشتر نشسته بودیم. بعد میگفتش که گفت هیچی، چند روزی دیدم که توی کلاس بنده میگن مارکس اقتصاد لنین دیالوگ دیدم چی؟ این خدمت چه هستن؟ یک سری واژه های علکی چی نداده؟ گفت استاد فلان 15 سال شاگرد مارکسه. 15 سال گواره اینجاست تدریس میکنه گواره. گفت رفتم سر چیز که استراحت زنگ چایی بخورم، اتفاقا این روبرو من نشسته بود. گفتم آقای فلان شما اید؟ گفت بله. گفتم شما این حرف رو یاد دادی؟ گفت بله. گفت مردی با من بحث کنی؟ برگشت این فکر من از طلباییم که مسئله حیز نفاس میگم. برگشت گفت بله آقا. گفتم آقای رئیس دانشگاه دکتر فخرایی؟ گفت بله. گفت محبت کن بلافاصله زمان مناظره رو تعیین کن. بعد آقای دکتر به این آقا گفت میدونی یکیه؟ یه عقله. همجور نگو بله. گفت نه اینه چه بلد نیستن. باش. روز مناظره تشکیل شد. تو روز مناظره همون روزی بود آج آقا بعد از اون رفت خدمت ایشون، تازه از مناظره آمد. آقا طرفین نشسته بودن، میگفت در همون سال اول چنان او رو زمین زدم که طرفدارا اینم به نفع من کف زدن. بعد برگشت به من پیش امام میگو، بعد میگو برگشت به من، ایش بچه هم خوشش اومد از من. بعد برگشت یالی باها، برگشت به من گفته، بهش گفتم ببین تا مطهری اینجاست جای شما ها نیست، جمع کن برو. خیلی حرفا، تا مطهری اینجاست جای شماها نیست، جمع کن برو. آقا من عرض ندارم امروز، شما مگه نمیگید با روایات باید آمد؟ بله ما هم قبول داریم. سوالاتی ما داریم. یک سوال ما این است که روند تکاملی شناخت روایت به چیزه؟ آیا به لعن و فحش دادنه یا به استخراج علمی است؟ یک سوال دوم من این است، سوال دوم من این است، آنچه که کلامنا صعب المستصعب را تشکیل می‌دهد، آیا حل کلامنا صعب المستصعب به این است که انسان یک گروهی رو بکوبن، یک گروهی که خوشش نمیاد لعن کنن؟ منظور اینه؟ دو سه از همه میپرسم، آکادمی علمی زمان آیا دارای دو عنصر زمان و مکان هست یا نه؟ اگر دو عنصر زمان و مکان نقش در ساختارهای علمی اهل بیت ندارد، پس چرا اهل بیت این همه قواعد تأسیس کردند؟ امام رضا در رساله توحیدی 15 تا قاعده توحید تأسیس کرد که به زودی ازم چاپ میشه، نگاه کنین. آیا این قاعده هایی که ایشون تأسیس کردن بر اساس آکادمی علمی یا تخیلات من و شماست؟ آیا وزن علمی دارد یا نه، یا موزون علمی ندارد؟ من 7 سوال مهم دارم. سوال بعدی ما این است که آیا عقل حجت است؟ کدوم عقل؟ عقل پویا و بالنده یا عقلی که هرچی تو میگی و هر فوشی که تو میگی قبول کنه؟ کدوم عقله؟ به نظرم اون عقلی حجته که هرچی جناب عادی بگی، بقیه عقل ها تعطیل. چرا آقا؟ عجیبه. آیا نظرات علمی و تئوری های علمی، سوال بعدی منه، آیا تئوری های علمی و نظری های علمی تکوید میخواد یا اینکه راهبرد میخواد، بحث و نظر میخواد؟ اینا رو فکر کنید. شما همه روایاتتون تو فیضیه دخصا همینجوری پخش میکردید، چقدر هم پول دادید؟ یه ذره به ما بدید، ما کار داریم این پولا رو. بسته بسته من میرفتم اون وقت رسائل میگفتم، بخش میکردید. آقا امام حسن عسکری گفت خدمت علما رو لعن کرد، فلاسفه رو. خب همینه؟ خب اون این همه روایات لعن بر فقها هاست، باید همینجوری حدیث رو بگذاریم؟ شما توجیه نمی کنید که منظور از فقها ها کدوم فقها هاست؟ فقهاییست که همینی که عرض کردم. پس همین همون تعبیر رو که برای فلاسفه داره، برای فقها هم داره، برای همه داره. اگر در روایت اومده زن شره، نگفت مرد شره؟ حالا زنها تفلک رو یک گوشه بگیرن، توی مردها هم بگید شما شرید. بابا منظور از شر نسبت به زن با شرلی که نسبت به مرده تبیین باید بشه. یعنی چه شر؟ آقا جان من، ید الله مال جماعه یا فوق عیدی هم، یعنی این دست خدا هم دست داره؟ شما مگه اونجا نمیگید ید الله یعنی قدرت خدا؟ خواهی از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی؟ آقا ای کافر میشی یا از کجا فهمیدی؟ گفتی آقا آجا منم یه عقلت دیگه. از کجا فهمیدی؟ خدا حفظ کند یک اهل سنتی از علمای بلاد ترکمنستان، برای هفته وحدت رفتم، این آدم خیلی آدم خوبیه، مفسرم هست، قه قه میخندید میگفت یه آج آقا ما سنی ها خیلی کم میاریم در مقابل شما شیعه ها، خیلی آدم خوشمزه. یه گفتم بابا حب ندن اینا، ناراحت میگفت اینا با من رفیقن همشون. خیلی آدم خوبیه. گفت برای قاضی اینکه شما عقلتون رو امامان پر کردن، ما عقلمون رو چند نفر دیگه پر کردن. خود شوخی میکرد، حالا کاری ندارم. بعد خدمت درست کنم، ایشون یه قصه نقل کرد، گفت این بنبازی که مرد، بنباز فقیه اهل سنت که مرد، میگه ما یه روزی همه علما رو بردن بلاد مکه که رفتیم خدمت ایشون. بعد که خدمت ایشون رفتیم، نهار خواستیم خدمت ایشون بخوریم، ایشون نابینا بود، اونجا نشسته بود. گفت هیچ وقت یادم نمیره، اون آیون برگشتن گفتن که اون معرفی کرد که اینا علمای اهل سنت تو ایرانن، چند تا آخونده شیعه هم همزادشونن چون از بعثن. فرمود که آقایان شما که مشرکید، چرا سفره من آمدید؟ اون بنواز گفت مشرکی چرا سفره من آمدید؟ سفره منو نجس کردید به همین راحتی. الله اکبر، به کی بونمایشیه؟ من خدمت تو عرض کنم که چرا؟ گفت آخه شما قرآن رو به نفع خودتون تفسیر میکنید، تحویل میبرید قرآن رو، از این جهت مشرکید. آقای وایزی بهش گفت چرا؟ گفت به خاطر اینه. بعد آقای وایزی گفتش که بلا فاصله آقای وایزی گفتش که الحمدلله قرآن در حق جناب عالی میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما. قرآن میگه هر کی تو این دنیا کوره، فردای قیامت هم کوره. گفت نه، این کور کوره چشم نیست، این کور کوره بیم ایمانیه. گفت این که تعویل تو درست کردی، این که تو درست کردی، مشرک شدی تو. ها؟ گفت ها؟ حالا یه حاج آقا میخندید، میگو کیف کردم این آی وایزی عجب زیبا زد. گفت ببین تو هم مشرک شدی، پس ما هم آمدیم سر سفره نجس. میگو همینجور خنده همه ما رو گرفت. گفتیم بابا جان من، خب ما هم همینجور تفسیر میکنیم. گفت آ شما هم همینجور تفسیر میکنید؟ گفت آره. گفت پس ببخشید. من نمیدونم، اسلام میگه اون لائن فلسفه میگه، من اونو قبول کنم آقای عدی خوبی شدم توی اینجا، اصلا میدونی که مقدس ترین آدم هم. اگه اسلام میگه علامه طباطبایی حسنزاده آمودی بگن، نه آقا جان، نه آقا جان، اسلام میگه تو میگی من باید بیام. پس اسلام اهل بیت نشد، اسلام قرآن نشد، اسلام تو شد. لنگ مفهومش همینه دیگه. ما باید حساب بکنیم آقا، باید این روایات بیشتر، این مباحث رو دقت کنید، بیشتر گوش بدید. هر کی هم حرف داره بزنه تو سایت من بیاد، رد میخواد بکنه، اگه غیر از اینه بیاد، اشکالی نداره. باید مواظب باشیم نگذارید علم از ما بره، نگذارید عقل از ما بره. حضرت آقا در دیدار یکی از مراجع وقت که 9 چیز رو بهش داد، اون دیدار اون رسمی که آمده بود، یکیش این بود که فلسفه رو از ایران بردار، از حوزه بردار. ایشون همینو فرمود چشم، من فلسفه رو برمیدارم، فلسفه میره تو دانشگاه، بچه های دانشگاه بخونن، بعد طلبه های شما رو اذیت کنن، چیکار میخوام بکنم؟ گفت اینم راست. اون وقت دیگه مسجدی نمیمونه، حوزه‌ای نمیمونه. شما یه روزی علمتون وقتی انقدر مطرح بود که دانشگاهی ها در مقابل علم شما زانو می زدن. بله، اگر فلسفه در خدمت اهل بیت بیاد، اون فلسفه رو قبول دادی. اگه فلسفه در خدمت اهل بیت نیاد، ما اون رو قبول نداریم. آیا احدی از خود ساختی؟ نه، تفسیر المیزان جلد پنجمه، در جلد پنج المیزان اونجا علامه طباطبایی داره میفرماید که اگر روزی یه قاعده ای از فلسفه باشه که مخالف با حدیث باشه، من حدیث میبوسم عمل میکنم، فلسفه رو میگم برو، اون قاعده رو میگم برو. ببین فیلسوف اهل بیت قواعد پزشکی را در خدمت اهل بیت میگیرن، فیلسوف اهل بیت قواعد علمی را در طرق مختلف در خدمت اهل بیت میگیرن. این خدمت خدمت زیباییست، این خدمت خدمت عالی مقامیست. آخه خدا به همتون توفیق بده. ما باید علم را هضم کنیم، بدون علم نمیتوانیم. من واقعا لذت بردم از حضور گسترده شما. این بحث رو لازم بود، چون مدتها بود که هی از هر طرف فشار آوردن، مدتها بود و بزرگان، بعضی از بزرگان از من خواستن که یک بحثی رو مطرح کن خدمت رو هست که خود بزرگان هم ناراحتن، خیلی ناراحتن از این وضعی که بچه کوچیکا به دست آوردن. جدی میگم، شما نمیگید آیت الله وحید مخالف فلسفه است؟ بله. شما نمیگید آیت وحید شاگرد خصوصی حاج میزا خدمت مهدی آشتیانی در فلسفه بود؟ مگه مقالب فلسفه نیست آقای وحید؟ چشم، من 15 سال 10 سال درس خارجی اصولش بودم، تمام اصولش فلسفه. برو اگه نه غیر از این بود. آقا جان من بفرما ببینم مگه آقای وحید مقالب فلسفه نیست؟ چشم. خب خود ایشون بلد نیست که برهانهای فلسفی رو رد کنه؟ یک دونه برهان فلسفی رو رد کرد بیارید. خیر از این آقا، آقا ما که ندیدیم، شما همون شهادش میدید. مگه همون آیت الله نجفی مرشی خودش که فلسفه هم احزاد خدمت از که ملحدی خون، اون وقت اگه یه دونه قاعده فلسفی رو رد کرد بگم کدوم، من نمیبینم آخه آقا کدوم قاعده رو این بزرگان رد کردن. بله یه بحث اختلافیست بین ملا صدرا و اونها، ملا صدرا هم در بحث مواد جسمانی اون یک استدلال عقلی میاده، سراخر در استدلال عقلی میگه البته منم عوامم. یعنی در این قضیه ما خبر نداریم. چرا؟ چون بهشت و برزخ و قیامت و صراط رو باید اهل بیت بگن. باید کی بگن؟ قرآن بگه. ما خبر از بهشت نداریم، ما خبر از برزخ نداریم، اما این پژوهش‌های علمیست. ولذا من خیلی دلم میخواد ببینم که این آیونی که شما اسبردید چند تا مبانی بدید به ما، ببینیم چی. آخه آقا یکی از بحث‌هایی که ما تو فلسفه داریم ربط حادث به قدیمه. شما آیونی که میگید امامت و ولایت ربط حادث به قدیمه، شما بنویسید من الان این رو آیون عزیز من، شما طلبه ها محبت کنید جمع این مقاله بگیرید از اینا، ببینم این مقالات اینا رو جمع کنید ببینم آیا با فلسفه مخالفت داره. ربط حادث و قدیم را از توی اهل بیت و قرآن بحث کنید، یه چیز خوبیه. منم حاضرم بیام توی فیضیه عالمی که شما لعن میکنه ما را دوتایی بشیم در باره ربط حادث و قدیم بحث کنیم. اگه دوتایی هر دو نشد همون عنب و انگور. گوه آجون امام گوه سه نفر بودن با هم، یکی ترک بود یکی فارس بود یکی عرب بود، با هم مسافرت رفتن گفتن غذا چی بخوریم، اون گفت انگور، این گالیج نشو چی میگه، اون گفت چی بخور، گفت عنب، گفت اون چی، گفت اون، گفت خب ترکا میگه درسته یا نه ترکی دیگه، گفت با خدمت چه هست کنم آقا جان من، گفت خب باشه، گفت ما که نفهمیدیم، گفت پس بریم بخریم، رفتن هر سه انگور خریدن آوردن. من میترسم سراخر هر سه مونم مثل این قضیه پیش بیاد. من چشم قواعد قاعده ها رو مشخص کنی، اما در بحث وحدت وجود، وحدت وجود خدمت تو از شش مبناست. یک، وحدت وجود وحدت حکمی است. دو، وحدت ظهوری وحدت تجلی. اینا توی کتاب من هست، کتاب بنده هست. شما میگید اینا نیست، اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. خب وحدتی چیه؟ این چیه رو به ما بگید، محالیمون نشه. شما فقط میگید وش میدید. آیت الله بهجت قائل به وحدت حکمیه، حضرت امام قائل به وحدت تجلیه، حضرت خدمت حضرت آقای شرف منظومه شاده منظومه قائل به وحدت خدمت و ذلیه مثل ملا صدرا، بعضی ها قائل مثل آقای عرفان آقای اهل خدمت و بهادینی قائل به وحدت ظهوریه. آقا من میخوام بگم حالا نه آقای حضرت آقای حاج میرزا جواد آقای تبریزی میفرماید اتحاد غلطه، وحدت اشکالی نداره. رسما میگه اتحاد غلطه، وحدت اشکالی نداره. خب بگی شما چی میگید؟ ما نکنه دوباره پس هر ستامون میریم میخریم، شاید همون باشه. وقتی خریدیدیم یک شد. چرا؟ چون وقتی داریم نماز میخونیم دیدم نماز شما که ضد فلسفه میگه الله اکبر، بعدم میخونیم قل هو الله احد، دیدم میگه احد، دیگه نمیگی قل هو الله اسنان، خب میگه این احد. خب این احد چیه؟ احد نوعیه، احد جنسیه، احد ذاتیه، چه احدیه ای برادر؟ با چه احدیه؟ این احدی نکنه باشه، این چه احدیه عزیزم؟ و بگو دیگه، من که گیر کردم آقا، نفسم بند اومده، هرچی تو کتاباتون میخونم غیر از فوش چی نیست. خب یه احد چه احدیه عزیز من؟ این که خدمت از میگه شهد الله لا اله الا هو، این هو کیه؟ شهد الله انه لا اله الا هو، وحدت ذات. عزیزان من آخه ببینید، آخه بفهمیم که ما تا بفهمیم والا هر چی میفهمیم باشه. آخه چیه برادر؟ آخه بگو این چیه دیگه، ما که نفسمون در اومده. پس ببین عزیز من بنا، پس بریم همه نمازمون که یه جوره، قبلمون هم که یه جوره. امام خمینی مگه پشت به قبله میکرد؟ همین نماز میگون ما همش دیدیم قبله بود. آجان من ملا صدرم میگن حافظ کل قرآنه، مفسر قرآنه، در تفسیر ایشون آیه اشتباه رفت، خلاف ذوق اهل بیت رفت. خب استخراج کنید، ما که ندیدیم، استخراج کنید. من نصیحت میکنم، نصیحت میکنم، علم از بچه ها نگیرید، عقل از بچه ها نگیرید، تأکید نکنید عقل.